بسم الله الرحمن الرحیم. دوستمون از وجدان کاری و سوگند اخلاقی بحث کردن و روایت از امام صادق علیه السلام فرمودن، قرائت کردن. بنده بحث رو با همین شروع و با همون دامنه عرض میکنم، با توجه به اینکه ایام شهادت امام صادق علیه السلام هم هست. بعضی روایات رو در این باب توضیح اخلاق و هسته تفکر اخلاقی اینجا خدمتون تقدیم میکنم. من نمیخوام از اخلاق حرف بزنم چون صلاحیتش رو در خودم نمیبینم. من خودم هم مشکل اخلاقی دارم، البته نه از نوع چیزی غیر عادیش، از همین نوع معمولی که شما هم دارین، بعضی هاتون ولذا به خودم اجازه نمیدم. اینجا نمیخوام بحث اخلاق و موضع اخلاقی بکنم، فقط با توجه به اینکه بحث سوگند اخلاقی برای وجدان کاری شد، یکی دو تا نکته رو که متفکران و نظریه پردازان مسلمان در باب اخلاق و منشأ الزام و التزام اخلاقی گفتند، او رو من خدمتتون عرض میکنم. یه مقداری به لحاظ نظری به مفهوم الزام اخلاقی نزدیک بشه. یه چیزی ازش بحث میکنن تحت عنوان اخلاق حرفه‌ای، تو بعضی دانشگاه‌های دنیا هم تدریس میکنن. این اخلاقی که اینجا ازش تحت عنوان اخلاق کاری و وجدان و انضباط و خدمت به خلق و کارگشایی و اینا میشه، غیر از اون اخلاق حرفه‌ای است. البته یه جایی با اون مشترکه. اون چیزی که به نام اخلاق حرفه‌ای بحث میشه در واقع اخلاق خدمت رسانی نیست، اخلاق جلب مشتری است. یعنی میگه تو بیمارستان، دانشگاه، در بیمارستان، دانشگاه، کارخونه، اداره چجوری با مشتری، با مخاطب رفتار کن که مشتریت بشن. و چون پول نفت ندارن مجبورن بخش خصوصی خرج خودشو در بیاره، رقابت بر سر حفظ مشتری است و این باید با لبخند و با کارگشایی و با خدمت رسوندن و با تبلیغات مشتری باید جلب بشه. هدف اخلاق نیست، روش اما شبه اخلاقی هست، ولی خب نتیجه دنیوی رو داره، یعنی مشتری جلب میشه، کارت پیش بره. اخلاق، رابطه اخلاق با کارگشایی و خدمت رسانی رو متفکران اسلامی عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر از این بحث اخلاق حرفه‌ای و آیین دوستیابی و آیین مشتریابی مطرح کردن. چون تو دنیا همه جا یه چیزی به نام آیین دوستیابی مطرحه که چجوری حرف بزنم که دوستان بیشتر و دشمنان کمتری داشته باشم، دوستان قوی‌تر و دشمنان ضعیف‌تر. برای چی؟ برای که منافع من تأمین بشه. این اخلاق نیست، این اسمش اخلاق، این حقیقت اخلاق نیست که من چیکار کنم تا نفوذم، قدرتم، مشتریان بیشتر بشن. اما خیلی شبه اخلاق هست، گاهی هم روشش روش شبه اخلاقی هست. خدمت شما عرض بکنم متفکران اسلامی چجوری به مسئله نگاه کردن و بعد با روایاتی از امام صادق علیه السلام مسئله رو توضیح بدیم که چجوری میشه که کارگشایی و خدمت رسانی امر اخلاقی هست اما اخلاق مساوی با کارگشایی و مشتریابی و راضی کردن مردم نیست. ببینید دو تا بحثه، راضی کردن مردم جزئی از امر اخلاقی باشه ولی هدف اخلاق چیزی بالاتری باشه، این هست توی فرهنگ. حالا میخونم بعضی روایاتش. یا اینکه اخلاق محور و هدف متعالی‌تر و بلندتری داره، هدفش جلب منافع و مشتری برای من و برای شما نیست که من برای که مشتری داشته باشم مخاطبم رو راضی بکنم، بالاتر از اینه. اما مستلزم راضی کردن مردم و خدمت رسانی به خلق حتما هست. یه تفاوتیه بین دو نوع اخلاق که میتونیم اسمشو بذاریم اخلاق دینی توحیدی، اخلاق خدا محور یکیش، و یکیش هم بذاریم اخلاق معطوف به دنیا، اخلاق منفعتگرا یا اخلاق سکولار. چون جریان های لزومن متدینین معتقد به اخلاق نیستن، جریان های مثلا که به خدا و آخرت و سعادت و کمالات معنوی معتقد نیستن، ولی اخلاق رو یه جوری قبول دارن. اما اون اخلاق چجوری تعریف میشه، این مهمه. و از اون مهمتر اینه، التزام اخلاقی از کجا میاد؟ ببینید این سوگندنامه رو که خوندن آخرش گفتن که این برگه رو امضا کنی، بعد من منتظر بودم میگه خب حالا بعد چیکار کنیم این برگه رو. بعد ایشون خودش هم یه تأمل کرد، بعد گفتش که پیش خودتون نگه داری. بعد بعضی هم خندیدیم، طبیعی هم بود، چون به خود میگه خب این برگه رو من امضا کنم برم برای خودم نگه دارم، این چی میشه آخرش؟ این اتفاقا این نکته مهمیه، این ابتکاری که اینجا کردید در کل کشور گسترش پیدا کنه، یعنی همه اصناف و مشاغل همه جا باید مسئولانه به کارشون نگاه بکنن. ما توی کشور یه مشکل بزرگی داریم و او فقدان یا ضعف وجدان کاری و اخلاق کاریست و انضباط در کار. چرا ما مثلا ماشین خودمون رو مراقبت میکنیم ولی از اتوبوس و قطار مراقبت نمیکنیم؟ چرا از تلفن شخصیمون مواظبیم که خراب نشه اما تلفن عمومی رو کاری بهش نداریم؟ چرا وقتی کارمند دولتیم، چون میدونیم اینا حقوقمون رو در صورت باید بدن، ممکنه نکنی، اما توی یک بخش خصوصی میری حتی ممکنه با پول کمتر اون کارو بهتر انجام بدی چون ممکنه بیرونت کنن؟ ببینید اینا اون سوالای مهمیه که التزام اخلاقی و وجدان کاری و سوگند اخلاقی، اخلاق کاری و حرفه‌ای با تشریفات درست نمیشه. این مراسم خیلی خوبه، ابتکار خوبیه، همه صنف‌ها هم باید داشته باشن. ما باید سوگندنامه، همونطور که سوگند پزشکی داریم، سوگند قاضی داریم، همه چی، سوگند راننده تاکسی، سوگند آهنگر، سوگند نونوا، همه سوگند باید بخورن که هر کسی هر جا هست کارشو درست انجام بده. راه رشد و توسعه دنیوی هم همینه، اگر دنیا گراییم فقط. راه سعادت معنوی و دنیوی و اخروی هم اینه، اگر دینی فکر می‌کنیم که هم دنیا هم آخرت باید آباد بشه. یه ضعفی تو ماها، این ضعف بنده دارم، شما داری، خیلی داره، هر کس هر جا هست یه مشکل داریم با ما. یعنی دزدیدن از کار، دور زدن او کسی که ناظر ماست، بازی دادن قانون، استفاده بیشتر از مزایا، تن دادن کمتر به مسئولیت، یه چیزی که دقیقا هم ضد اخلاق و معنویت، هم ضد تمدنه. اصلا تمدن اینجوری به وجود نمیاد، حتی تمدن مادی. شما میدونی اینایی که یه مقداری مدیریتشون تو دنیا منسجم تره و به لحاظ مدنی جوامعشون رو به اصطلاح مرتب‌تر اداره میکنن، اینا مسئله انضباط و نظارت قانونی و پلیسی و آموزشیشون دقیقه، که تو خیابون دیگه ماشینا لازم نباشه بوق بزنن یا از چارا رد شن یا هر روز پلیس بیاد سراغش بگه مالیات بده. حالا با آخرت و معنویات کار نداره، ولی انضباط اجتماعی و مدنی رو اگه نداشته باشی حتی تمدن مادی هم نخواهی داشت. ببینید این اخلاق اگه هم به لحاظ دنیوی هم به لحاظ اخروی، این انضباط، این التزام اخلاقی و وجدانی راه نجات و رشد، و این بین ماها ضعیفه، حتی بین متدینین ماها ضعیفه. علتش اینه که توجه نداریم به ارتباط این مسئله هم با رشد معنوی خودمون، هم با حق الناس و حقوق مردم و مراجعین، و هم حتی ارتباطش با مدنیت و تمدن و پیشرفت. هر ستای اینا به این قضیه مربوطه. اینکه پیامبر اینقدر از نظم و انضباط حرف زدن و تو زندگیشون رعایت کردن و من و امثال من مطلقا نداریم، تو زندگی شخصیم هم ندارم نظم، تو زندگی روابط کاری هم نداریم. خب اینا فاصله گیری از این مسئله. ما فکر میکنیم با 4 تا زوائر اسلامی میشه فرد مسلمان، خانواده مسلمان یا جامعه دینی ساخت. اینجوری نیست، اینا همه به هم مربوطه. نظم عجیبی که تو زندگی خود پیامبر بوده، تو زندگی امیرالمومنین، تو زندگی اهل بیت، امام صادق علیه السلام که ایام شهادتشون، ببین تو روایت من اینا رو دیدم، ولی خب نه من التزام عملی بهش دادم نه اکثر ماها داریم، خیلی هم نمیدونیم. چرا امیرالمومنین نظم امرکم، نظم رو درست در کنار تقوی الله میاره؟ میگه نظم اجتماعی با تقوای الهی اینا با هم گره بخوره، هر دوش باید باشه تا بتونید یک جامعه اسلامی، مدینه، تمدن اسلامی بسازید. ولی نمیتونید، هر دوش باید باشه، تقوی الله و نظم امرکم، هر دو با هم. این وجدان کاری و اخلاق التزام اخلاقی و اینا با سوگند خوردن و با مراسم نمیشه، با شعر و شعار نمیشه. البته اینا بسیار کار خوبیه، این کار ابتکاریه، باید همه جا هم گسترش پیدا کنه، همه میاد بگیرن، چون حداقل یه رو در بایستی به وجود میاره اینا. ولی میدونین التزام یک امر لفظی نیست، التزام یک امر درونی و قلبی است. فقط در یک صورت به وجود میاد و او وقتی که کسی ما بتونیم معتقد بشیم و ایمان بیاریم به ارتباط این وجدان کاری و انضباط و اخلاق حرفه‌ای و حق الناس با مسئله ایمان دینی و رشد و سعادت خودمون، این اینا رو با هم مربوط ببینیم، همون تعبیری که حالا در روایت امام صادق خواهم خود، این تنها راهشه که بتونیم مشکل رو حل بکنیم. اما بعضی نکاتی که در این باب فرمودن که نشون میده حالا این برگه رو که خوندن و امضا کردیم بردیم خونه، بعد با این برگه چی کارش باید بکنیم؟ قابش کنم بذارم رو دیوار به فامیلا نشون بدم؟ تاش کنم بذارم تو کتابخونه؟ یا همینجا رفتم بیرون پارش کنم بندازم تو مزبله؟ ای چیکار باید بایی بکنم؟ این هیچی، با این کاغذ هر کار میخواییم بکنیم بکنیم. او یک چیز دیگه یه که مهمه و اویی که ما خودمون به کارمون، به مخاطب، به مردم، به ارباب رجوع، به بیمار، به قولشون چطوری باید نگاه بکنیم. یک مسئله ای که متفکرین اخلاقی مسلمان مطرح کردن اینه که میدونین افعال رو تقسیم میکنن به فعل اخلاقی و فعل طبیعی. فعل طبیعی مثل نفس کشیدن، غذا خوردن، خوابیدن، رفتن، یعنی چیزایی که لازمه زندگی طبیعی بشره، با آزادی و آگاهی ما و با انتخاب ما ارتباطی ممکن نداشته باشه، یعنی در حسادی کار انجام میده. در اخلاق رسمی در دنیا میگن فعل طبیعی که بخش مهمی از زندگی ما رو تشکیل میده قابل ارزش‌گذاری اخلاقی، تحسین و تطبیع اخلاقی نیست. یه دست افعال دیگه هم که افعال طبیعی نیستن، افعال اخلاقی هم، اونا قابل تقبیح و تحسین هم. اون جاییه که ما آزادی داریم، اراده داریم، اختیار و آگاهیست و اون کار رو انجام میده، اونجا میشه تقبیح و تحسین اخلاقی کرد و اون میشه فعل اخلاقی. تو فرهنگ تفکر اسلامی گفتن آقا یک کاری میتونی بکنی همین فعل طبیعیت هم بشه فعل اخلاقی، یعنی خوابیدنت هم، ازدواجت هم، تفریحت هم، کارت هم، همینا که مضطری باید حتما انجام بدی، چه مؤمن باشی چه بیدین باشی، کارو باید بکنی، زندگیت باید بگذره، ورزشت هم، درست هم، همه اینا بشه فعل اخلاقی. یه راه قشنگ یاد دادن که همه کارهای مادیت بشه معنوی. یکی شریعت فقه اصلا برای چی آمده؟ فقه البته فقه اجتهادی جامع، نه فقط اون بخشی از فقه که در رساله ها میاد که اونم لازمه و مهمه، اما اون بخش کوچکی از فقه. فقه برای چی آمده؟ احکام، یعنی چی احکام عملی؟ فروع عملی. فقه میاد آمده، یعنی فلسفه فقه اینه که زندگی ما رو اخلاقی کنه. یعنی میگه آقا هر کسی احتیاج به بازار و معامله و ازدواج و خوردن و آشامیدن و مسافرت و نگاه کردن اینا همه هست، مطمئن برای که زندگیت اخلاقی باشه و فعل طبیعیت بشه فعل اخلاقی، میگیم واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. یکی فقهه و یکی ارتباط دادن فقه با اخلاقه. ما فکر میکنیم چهار تا رفتار فقهی انجام میدیم مذهبیم، در حالی که فقه وسیله است برای زندگی دینی، هدف زندگی دینی و باطنش همو اخلاقی زیستن و معنوی زیستن و توحیدی زندگی کردن و ارتباط برقرار کردن بین دنیا و آخرت. یک فرقی که میگن بین فقه و اخلاقه، بین اخلاق با قانون، اخلاق با حقوق، اینه که قانون رو میشه با دادگاه ارجاع داد، اما اخلاق رو نمیشه به دادگاه ارجاع داد. اخلاق شخصی، التزام درونی رو نمیشه. بنده و شما اگه تخلف رسمی اداری بکنیم، ما رو میتونن به کمیته انضباطی و نمیدونم همین چیزا معرفی کنن، حراست و فلان و مدیریت و اینا، اما با تخلف اخلاقی، یعنی مریض میاد به من مراجعه میکنه، سر کار بذارمش، اذیتش بکنم، توهین بکنم، یا هر کسی با مشتری خودش، راننده تاکسی با مسافرش، اون نونوا با مشتریش، استاد باش دانشجوش، شاگردش، هر کسی که یه کسی بهش گرفتاره با او این کارو، این فقط با او التزام اخلاقی درونی به وجود میاد، با کاغذ، با شعر، با شعار، با نمایش، با موزیک، با تعارف، با هیچ کدوم از اینا یا به وجود نمیاد. این یه نکته که توجه بدن. گفتن عمل و فعل اخلاقی اونیست که انسانیت ما به اون مربوطه. عمل ضد اخلاقی عملیه که ما رو به شقاوت نزدیک میکنه و پست میکنه. افعال طبیعی ظاهرا نه اخلاقی نه ضد اخلاقی، نه قابل تحسین نه قابل تقبیح، مثل نفس کشیدن. اما با سیره روشی که انبیا آموزش دادن، فعل طبیعی هم میشه فعل اخلاقیش کرد. همه چیز میشه فعل اخلاقی. وقت این که فعل اخلاقی چجور فعلیه، من فقط به دو تا نکته اشاره بکنم. حالا یه عده که اصلا اخلاق رو ساختگی میدونن، اونا رو من کار ندارم. مکاتبی که اصلا اخلاق رو میگن دروغ، ساختگیه. آدمای ضعیف اخلاق رو درست کردن برای حفاظت از خودشون در برابر آدمای قوی. بعضی مکاتب اخلاقی در دنیا در غرب حرف رو زدن. بعضی‌ها گفتن اخلاق رو قوی اقویا درست کردن برای کنترل ضعفا. بعضی گفتن ضعفا درست کردن برای مهار اقویا. همینطور از این حرفا. بعضی گفتن اخلاق هیچ چیز جز قرارداد اجتماعی، جز توافق ما. اخلاق امر نسبی است، امر شخصی است. هر امری اخلاقی است. اخلاق و ضد اخلاق نداریم. تصمیم با توست. تو اخلاق رو می‌سازی. اونا رو کار ندیم. اینا مکاتب مهم و معتبر و معتبر نه، مکاتب مهم و پرطرفداری هستن که اصلا اخلاق قبول ندارن، ساختگی میدونن، با اونا بحثی نداریم. اما مکاتبی که در دنیا در شرق و غرب و عالم دینی و غیر دینی اخلاق رو فل جمله قبول دارن، هیچ کدوم نمیتونن حقیقتا التزام درونی اخلاقی برای فرد ایجاد بکنن که حتی اگر هیچ کس مراقب آدم نباشه و حتی اگر به ضرر منافع شخصی تو باشه، در دراز مدت تو به این ملتزم بمونی. تنها اخلاقی که میتونه به طور منطقی رو ایجاد بکنه، منطقی عرض میکنم، ممکنه به لحاظ القایی و تربیتی بشه، ممکنه یه آدمی که اصلا به خدا و آخرت معتقد نیست جوری تربیت و شرطیش بکنی که به ظواهر اخلاقی پابند باشه، این کارو میشه. اما نمیشه حقیقتا بهش ایمان داشته باشی و دفاع عقلانی ازش بکنی الا با تفکر توحیدی، یعنی الا اینکه اخلاق رو نهایتا برگردونی به مسئله خدا و خداپرستی و توحید. من نمیخوام بگم همه خداپرستان اخلاقی عمل میکنن، نه خیر، داریم میبینیم خودمونو. نمیخوام بگم همه اخلاقیون باید حتما خداپرستن، یعنی ما آدم بیدین که اخلاقی رفتار میکنه نداریم، اینم نمیگم. اما عرض کردم اون یه اخلاق آداب، ببینید آداب اجتماعی رو با اخلاق اشتباهی نگیریم. ممکنه آدم مؤدبه، ادب لزوما مساوی با اخلاق نیست، اخلاق مستلزم ادب هست. یعنی نمیشه یک کسی اخلاقی باشه ولی بی ادب باشه، اما اخلاق مساوی با ادب نیست. ادب یکی از آثار اخلاقه. مثلا ما وقتی کسی خیلی مهربون لبخند میزنه، مؤدب جلو همه بلند میشه، با همه خوش پیش میکنه، یعنی اخلاقه، این عالم اخلاقیه. نه، این اخلاق نیست. یک فعل وقتی اخلاقی میشه که معلوم باشه هدفش چیه. فعل وقتی اخلاقی میشه که هدفش کسب قدرت، ثروت، ریاست، شهرت، محبوبیت، سواری گرفتن از دیگران تو دنیا، جلب منافع دنیوی برای خودت نباشه. و این فقط در یه صورت منطقیه، و اون وقتی که ما فراتر از دنیا و فراتر از منافع خودمون به حقیقت مطلقی معتقد باشیم، اون وقت وجدان اخلاقی قابل تعریفه. و الا وجدان چیه؟ وجدان چیه؟ یعنی اگر مسئله ایمان به غیب نباشه و محاسبه سعادت ابدی بشر نباشه، این وجدان تا کجا آدم بهش پابند میمونه؟ اصلا فرض کنیم بخوای پابند بمونی، یه جایی اصلا نمیدونی کدوم کار وجدانیه، چون وجدان دیاد تحت تأثیر احساسات و عواطف. الف میاد احساسات یه جور تحریک میشه، ب میاد خلاف و حرف میزنه یه جور دیگه احساسات تحریک میشه. مگر با احساسات میشه اخلاق رو تعریف کرد؟ ما خیال میکنیم ببینید راضی کرد، خندوندن و راضی کردن دیگران، خدمت به دیگران حتما لازمه اخلاق هست، اما مساوی با اخلاق نیست. باید ببینیم مبدأ اون عمل و غایت و هدفش چیه، اونجا قابل توصیفه. اختیاری بودن، آزادانه بودن و گذار از منافع غریزی شخصی. ولی یک کارهایی تو دنیا انجام میشه، هر کاری که ما خوشمون میاد لزوما اخلاقی نیست. ببینید یه مادر از بچهش به طور غریزی دفاع میکنه، همه هر کسی این صحنه رو ببینه لذت میبره. خیلی صحنه زیباییه. یه پدر یه مادر از بچهش دفاع میکنه. خب زیبایی هم هست، قابل تحسین هم هست. اما این مساوی با اخلاق نیست. چون حیوانات هم همین کارو میکنن. هر تحسینی تحسین اخلاقی نیست. البته اخلاق حکم میکنه آدم از بچه خودش هم از حقوق هم دفاع بکنه، اما به صرف ای که من به لحاظ غریزی دارم از بچه خودم دفاع میکنم و یه کسی که میبینه پدر یا مادر داره فداکاری میکنه برای بچهش، این معنیش نیست که این عمل اخلاقیه. البته عمل قشنگیه، تحسینش هم میکنه، اما هر تحسینی مساوی با اخلاق نیست. اینا رو بعضی متوجه نمیشن، فکر میکنه هر صحنه قشنگی که دیدیم چون خوشمون اومد اخلاقیه. مهمه که مبدأ عمل چیه. منفعت طلبی، حب ذات، خودخواهی های طبیعی ما، همه اعمالی که منشأش ایناست، غریزه ماست، اینا فعل طبیعی هن، فعل اخلاقی نیستن. بسته به هدفت، نیتت و روش کارت، و همین فعل ممکنه بشه اخلاقی یا بشه ضد اخلاقی. با این که ما خود او فعل طبیعی هم وقتی ببینیم تحسین میکنه. این یه نکته. یه نکته دیگه، اخلاق مستلزم بشر دوستی و عشق به مردم هست، اما اخلاق مساوی با بشر دوستی نیست. یعنی دقت کنین اینا، چون اینایی که میگم اشتباه است که خیلی از ماها میکنیم. هر نوع بشر دوستی و هر عملی به نام بشر دوستی اخلاقی لزوما نیست. اینم یه نکته. مثلا خب بعضی از همینایی که میگن آقا چرا قاتل رو اعدام میکنی، میگن ما بشر دوستانه داریم اعتراض میکنیم به این قضیه. میگن آقا مثلا نمیدونم فلان فساد چیز حکمش اعدامه، شروع میکنم به عنوان دفاع از حقوق بشر و بشر دوستانه در برابر ایستادن. این اسمش اخلاق نیست، عمل ارزشی نیست. هر نوع عملی که ظاهرش عشق به بشر و بشر دوستی و از نوع عشق به انسان، از نوع عرفان هندی و ایناست، لزوما اخلاق نیست. اخلاق یه تعریف دقیق تری داره. اما اخلاق بدون بشر دوستی نیست. نمیشه کسی بگه من اخلاقیم ولی بشر دوست نیستم. اما منشأ اخلاق بشر دوستی نیست. بشر دوستی باید برگرده منشأش به خداپرستی و خداخواهی. اون وقت بشر دوستی هم معنا و مصداق درست پیدا میکنه، هم اخلاقی میشه. چون بشر دوستی بدون هیچ انگیزی امکان نداره. بشر دوستی یا باید منشأ غریزی داشته باشه، یعنی احساسی و عاطفی و غریزی که یه نوع خودمحوری درش هست، یا باید منشأ فرامن، منشأ فراتر، یعنی توحید داشته باشه. بدون منشأ هم که نمیشه. اینم نکته بعدیه که متفکران اخلاقی بحث کردن، این نظریه که در باب اخلاق، که آقا اخلاق مساوی است با دیگر دوستی و بشر دوستی و نوع دوستی، خدمت به دیگران بکن نه خدمت به خود، همین کافیه که یک عملی اخلاقی باشه. این تفسیر هندی این مسئله رو لااقل، یا او تسامح و تساهلی که به نام بشر دوستی سکولار انجام میشه، این درست نیست، اشکالات فلسفی داره. اولا باید فهمید مفهوم عشق و انسان دوستی ارتباطش با اخلاق چیه، و روشن بشود هر محبتی اخلاق نیست، هر نوع اظهار محبتی اخلاق نیست. حتی ما بعضی از انواع اظهار محبت داریم که ضد اخلاقی است و غیر اخلاقی است. اخلاق مستلزم محبت هست، اما مساوی با محبت نیست. یعنی محور اخلاق محبت هم نیست، اما البته محبت جزء لوازم اخلاق هست. اینا رو باید دقت کنیم، فرق اخلاقی که انبیا آوردن که توضیح فلسفی و تئوریک داره با اونا اخلاقی که دیگران ازش حرف میزنن، ولو ظاهرش اونها هم قشنگه، همش اخلاقی، بشر دوستی، انسان، عشق به انسان، محبت، اینا همش ظاهرش قشنگه، اما التزام عملی از کجا؟ چجوری وجدان به لحاظ فلسفی تئوریزه میشه؟ به چه دلیلی؟ و بعد راست میگی یا دروغ ادا در میاری تا کی؟ خب حالا همه کسایی که دارن دنیا رو به خاک و خون میکشن از بشر دوستی دارن حرف میزنن. این نطقای اوباما و بوش و شارون، اینا رو شما گوش کن، زیباترین نطقای بشر دوستیه، شاعرانه ترین خطبه هاست. و پشتش چیه؟ مبناش چیه؟ آثارش چیه؟ اینم توضیحی که جمع بندی بکنم. و چند تا روایت خدمتتون بگم. جنبندش اینه که بعضی افعال اخلاقی شما میگید محبت به دیگران صرفا منشأ اخلاق و مساوی است با اخلاق، چند تا اشکال داره این. اولا هر محبتی به دیگران اخلاقی نیست و البته قابل تحسین هست. یعنی ما هر وقت میبینیم یک کسی به یک کسی داره محبت میکنه خوشمون میاد، تحسین میکنیم، اما این کافی نیست برای اخلاقی بودن. ضمن این که اگر گفتی اخلاق مساوی است با محبت کردن به دیگران صرفا، خب ما بعضی مسائل اخلاقی داریم که اونجا اصلا دیگرانی مطرح نیستن، فقط خودتی. اصلا نه محبت نه بی محبتی به دیگران اونجا جا نداره، تویی و تو، تویی و کرامت خودت. اینجا رو چجوری توضیح اخلاقی میدی؟ اگه اخلاق محورش صرفا عشق و محبت به دیگران باشه، چجوری وقتی که تو تنهایی اخلاق رو تعریف میکنی؟ اخلاق باید بتونه کرامت تو رو در انفراد هم بدون دیگران هم باید بتونه تعریف بکنه. پس به این دلیل هم باز نمیگم، دلیل دوم یا سوم برای این که محور اخلاق صرف بشر دوستی بدون خداپرستی و توحید نمیتونه باشه. اخلاق مساوی نیست لزوماً با عشق به دیگران و بشر دوستی، اما مستلزم اون هست. اینو هی تکرار میکنم که از دو طرف سوء تفاهم نشه، مبنای اخلاق باید چیز دیگری باشه. اشکال بعدش اینه که انسان دوستی بشر دوستی یعنی چی و تا کجا و به چه قیمت و بعد کدوم بشر. یه بشر آمده یه بشر دیگر رو کشته، بعد میگه آقا اون بشر قاتله رو به خاطر بشر مقتوله اعدامش کنم. خب تو میای میگی به اسم بشر دوستی میگی بشر قاتله رو اعدام نکن. خب مگه اون بشر مقتول بشر نیست؟ مگه خانواده اونا بشر نیستن؟ چجوری که بشر دوستی یه طرف گل میکنه؟ چه جور منطق بشر دوستیه؟ اصلا اون اگر صحبت از قصاص میشه، قرآن که همیشه میفرماد اگر عفو کنید بهتر از قصاصه، اصل بر بخشش بگذارید، خدا رحم کنید خدا به شما رحم میکنه، عفو کنید. اما اگر نخواستی عفو کنی حق داری قصاص کنی. این قصاص برای دفاع از حیاته، فی القصاص حیات و لکم فی القصاص حیات یا اول الالباب. یا اول الالباب یعنی اگر لب دارید، اگر عقل دارید، اگر شعور دارید، درست میتونید محاسبه کنید، باید بفهمید که قصاص برای دفاع از زندگی است. قصاص ضد حیات نیست، قصاص برای دفاع از حیات. ما بشر دوستیم. مثلا کسی زنای محسنه کرده، فلان کرده، کسی تجاوز جنسی کرده به زن شوهرداری، کسی قتل نفس انجام داده، اینا نباید قصاص بشن، ما بشر دوستیم. خب این بشر دوستیه، این دوباره اولا این دوستی بشره، این محبت به بشره، بعد به کدام بشر؟ مراد از انسان چیه و مراد از دوستی چیه؟ اولا مگر همه انسان‌ها دوست داشتنی هن؟ کی گفته هر کس که رو دو تا پاش را میره قیافش شبیه انسانه این لیاقت محبت داره؟ خب این بشر صدام هم هست، یزید هم هست، بوش و شارون هم هست، اون قاتل زنجیری که 17 18 تا دختر خانم رو برده بود کشته بود و جنایت کرده، اون هم بشره. با دوستش داشته باش. کی گفته باید هر بشر رو دوست داشت؟ اصلا به چه دلیلی؟ اصلا کی میتونه دوست داشته باشه؟ کی هست که همه افراد بشر رو دوست داشته باشه و چرا باید دوست داشت؟ کرامت بشر مگه مطلقه؟ مگه من و شما هر کاری بکنیم کرامت داریم در هر صورت؟ نخیر، آقا کرامتمون رو از دست میدیم با بعضی از عقاید، با بعضی از اعمال ما کرامتمون از دست میدیم. انسان‌های زیادی هستیم که کرامت ندارن، کرامتشون از دست میدن. حق حیات هم مطلق نیست، مشروط به او کرامت الهی است. دنبال مبنای دیگه باید باشیم و اون مبنا اینه، همه آیا همه واقعا انسانه؟ در هر کاری که بکنه، هر کس هر کاری بکنه بازم انسانه؟ بزنه صدها هزار انسان رو امنیتشون، جانشون، مالشون، آبروشون رو نابود بکنی بازم انسانه و بازم لایق دوست داشتنه؟ بشر دوستی شامل اینم میشه؟ اگر این مشمول بشر دوستی است، یعنی اون هزاران بشری که قربانی اینا شدن اونا مشمول بشر دوستی نیستن. این تناقض در بشر دوستیه، اونم بدون دلیل. و بعد چجوری میشه و چرا یک آدم افراد جانی و بیرحمی که اونا بشر دوست نیستن اونا رو باید دوست داشت؟ به چه دلیل؟ انسان دوستی شامل عشق به چنگیز و هیتلر و بوش و شارون و شاه و صدام و فلان اینا چرا باید بشه؟ منطقی نداره. نکته بعدی، یعنی پس این یک نکته که عشق به انسان، خیلی خب عشق به کدام انسان؟ عشق به انسان جلاد یا به انسان قربانی؟ این یک، این هم یک نکته. عشق به جانی
پس می‌بینی اخلاق هندی همه رو دوست داشته باشیم یا اخلاق لیبرال با همه تسامح با همه تسالالا. یعنی جنرال لیبرال سرمایه داره که اینا فقط تبلیغاته، میلیون میلیون آدم میکشن اشغال میکنن بعدم از تساهل و تسامح حرف میزنن. با صدر احمد به اخلاق هندی، هندی تو سرش میزنه، هندو میگه تحمل کن، تو چرخه بعدی تناسخ مثلا به جایی که سوسک بیایم بیرون انشالله پروانه میایم. حالا باز اون بهش معتقده بیچاره ها و آدم های من دیدم توی هندی ها و فرنگ های هندو خیلی اونایشون که معتقدن نه ظلم نمیخوان بکنن بلکه کاملا ظلم پذیرم هستن. ما اخلاق اسلامی اینم قبول نداره. اخلاق اسلامی یه جا اخلاق مقاومته در برابر ظلمه، اینم اخلاقی است، همونطور که اخلاق رحمته. مجازات هم اخلاقی میشه، مجازات کسی که لایق مجازاته اونم رحمته. آقا وقتی شما پزشکی میخونید کسی که انگشتش سیاه شده اگه انگشتش رو قطع کنی برای که زنده بمانه، اینجا شما جلادی یا جراحی؟ این عمل شما اخلاقی است یا غیر اخلاقی؟ این عمل ظاهرش ایجاد درد، ظاهرش قطع، ظاهرش جلادی است، ولی حقیقتا خدمت به او داری میکنی. خب بعد وقتی هم از بشر دوستی لازمش یکم دردم داره، بشر دوستیه که بعضی بشر دوستی ها دردم داره. حتی اون جایی که مجازات میکنن، مجازات اسلامی الهی هست، اونجا هم ولو درد داره ولی بشر دوستانه است، برای دفاع از حیات، برای دفاع از امنیت جامعه است، برای دفاع از کل جامعه. عرفانی هم بنابراین اگر به قضیه نگاه کنید، اعدام یک مفسد یا قاتل محبت به خود او هم هست، محبت به جامعه هم هست. جهاد با دشمن متجاوز رحمته، حتی برای خود او رحمته، که حالا این چجوری برای خود او رحمته؟ مثل که شما فرزندت مریض شده میبریش دکتر آمپول بهش میزنی، خب ظاهرش اینه که او سوزن و او داروهای تلخ اینا همش خشونته، ولی واقعا اینا خشونته، خشونته یا رحمته؟ مجازات اسلامی که گفتن آقا قصاص مجازات اینا خلاف بشر دوستی، خلاف حقوق بشر، خلاف رحمته، بریم اسلام رحمانی، اینا اسلام خشنه. این مثل درست مثل سوزن و داروی تلخیست که به فرزندت میدی، ظاهرش تلخه و درد، باطنش بشر دوستیه. تازه اون جایی که مجازاته، و الا اصل اسلام که مجازات نیست، اصل اسلام که رحمته، که حالا عرضم با این روایت ختم میکنم، این روایتی که نشون میده چطور بحث خدمت به خلق و رحمت، محبت به انسان، عشق به انسان، انسان دوستی، حتی غیر مسلمان، احترام به حقوقش، اینا لازمه با اخلاق اسلامی با اخلاق توحیدی جمع میشه. بنابراین دیگر دوستی و بشر دوستی آری لازم است، اما کافی نیست، نمیتونه هسته و مبنای اخلاق باشه، و هر نوع عشقی درست نیست. بشر دوستی باید یه جوری به خداپرستی وصل بشه تا تئوریزه بشه. من بعضی بخش آخر اعراضم چند تا روایت از امام صادق علیه السلام چون ایام شهادت ایشون عرض بکنم، در راستای با روایتی که دوستمون جا خوندن، ببینید که اخلاق با ریشه توحیدی در این حال اگه درست شد منبعش و مبناش، در این حال کاملا مستلزم بشر دوستی و عشق به انسان هاست، ولو نشناسیش. یک بعضی از نمونه های روایات، روایتی که میخونم از امام صادق علیه السلام، همش شبیه همین تعبیری که کردن، امام صادق فرمودن که ما مذا مسلم لمسلم حاجه الا ناداه الله تبارک و تعالی علی ثوابک ولا ارضا لك بدون الجنه. هم یکی کافی واقعا یمین باورش بکنین. امام صادق فرمود یک هر کسی یک نیاز از برادر یا خواهر مسلمانش، یک نیازش رو برطرف بکند برای خدا، خداوند تضمین میکنه و به او خطاب میکنه که پاداش تو بر خود من است و من کمتر از بهشت به تو نخواهم داد. یعنی بهشت رو برات تضمین میکنم اگه خدمت به خلق کنی، بشر دوستی ولی با منشأ خداپرستی و توحید. تعبیر دیگه امام صادق علیه السلام فرمودن که مشی المسلم فی حاجت اخیه خیر من 70 طوافا بالبیت الحرام. قدم میزنی برای حل مشکل یک مراجعی، ارباب رجوعی، یک مریضی، یک کسی، یک مردم، فرمودن از اینکه 70 طواف بکنی خانه خدا رو در کعبه پیش خداوند معجورتره. تعبیر دیگرشون فرمودن که هر کسی یک گام برداره برای خدمت به انسانی، به یک برادری، به خواهری کمکش کنه، مشکلی از او رو حل بکنه، مشکل مالی، مشکل جسمی، مشکل اجتماعی، خداوند برای او کتب الله عز و جل له 10 حسنات، خداوند برای هر قدم 10 پاداش و حسنه می نویسه و برای هر قدم 10 درجه معنوی به او داده شد و برای هر قدمی 10 گناه او پاک خواهد شد و بخشیده خواهد شد. ببینید خدمت به خلق میگه شرط نزدیک شدن به خدا،
بشر دوستی راه تقرب به خداوند و یه عبادت تلقی میشه. فرمودن که به شرطی که توأم با تحقیر نباشه. آخه ما بعضی وقتا کمک میکنیم به هم دیگه، یه مطلبی هم میگیم آخرش که مثلا خسته هم بودم ولی آمدم کار تو را انداختم، این وظیفه من نبود این کار تو را بکنم ولی کردم. حالا امام صادق فرمودن یه شرط داره و اونی که توهین دیگه نکنه و تحقیر و منت دیگه نگذاری. فرمودن که امام صادق علیه السلام فرمودن که من قضا حاجت المؤمن فی غیر استخفاف من، هر کس به یه مؤمنی کمکی بکنه بدون تحقیر، تحقیرش نکنه، منت نگذاره، توهین نکنه، با ادب و با احترام، اسکن الفردوس، خداوند بهش رو برای او تضمین خواهد کرد. اگه برای خدا و با احترام کار رو بکنه، خدمت بکنه به خلق. تعبیر دیگه امام صادق یک حدیث قدسی از پیامبر نقل کردن که پیامبر فرمودن خداوند فرمود الخلق و عیالی، مردم بشریت خانواده منن. خداوند فرمود اینها تحت تکفل منن، اینها متعلق به منن. فأحبهم إلي ألتفهم بهم، نزدیکترین و دوست داشتنی ترین فرد نزد خداوند کسی است که بیش از همه به مردم لطف کنه و مهربان باشد. و اسعاهم فی حوائجهم، و بیش از دیگران برای رفع نیازها و مشکلات مردم تلاش کنه. فرمود هر کس بیشتر به مردم خدمت کند به خداوند پیش خداوند محبوب تر است. این روایت است که امام صادق از پیامبر از حدیث قدسی از خود خداوند نقل میکنن. یا الماشی فی حاجت اخی کسایی بین الصفا والمروه، میفرمان که وقتی که یک کسی بهتون رجوع میکنه، یک کاری ازتون میخواد، اون لحظه‌ای که بلند میشی براش حرکت کنی، بدوی از این اتاق و اتاق کارش را بندازی، مثل سعی بین صفا و مروه است. همونطور نیت کن، نیت کن و با هر وله برو، بدو مشکلش رو حل کن، بگو این سعی بین صفا و مروه است. نمیدونم تو هم کی هستی، از سر و وضعت معلومه که فقیر و پابرهنه و بیکس و کاری، ولی من برات میدوم مشکلتو حل کنم. فرمودن سعی بین صفا و مروه است. روایت دیگه فرمودن که امام صادق علیه السلام از پیامبر فرمودن اتقوا الله، تقوای الهی داشته باشید، و کونو اخوتن برره، برادرانی مهربان با یکدیگر باشید، خواهر و برادری مهربان با هم باشید، متحابین فی الله، یکدیگر رو برای خدا دوست بدارید، متواصلین متراحمین، مدام با هم مرتبط باشید، قطع رابطه نکنید، با هم متصل باشید و به هم رحم کنید، تزاورو به دیدن یکدیگر برید، همدیگر رو تنها نگذارید، و طلاقو به ملاقات هم برید، و تذاکرو امرنا، و وقتی به هم میرسید راجع به این حقیقتی که ما با شما در میان گذاشتید با هم بحث کنید، گفتگو کنید، و احیو، و این پرچم رو بالا نگه دارید. یحق علی المسلمین الاجتهاد فی التواصل، واجب است بر مسلمانان تلاش در ارتباطات اجتماعی. فرمودن ارتباطات کافی نیست، اجتهاد در ارتباط، یعنی برنامه‌ریزی جدی و کوشش در ارتباطات اجتماعی. و تعاون علی التعاطف، کمک کنید به هم برای زنده نگه داشتن عاطفه، عاطفه تو جامعه زنده باشه، مردم بیرحم نشن، از کنار هم رد نشی، بگی کار تو به من ربطی نداره. فرمودن التعاون علی التعاطف، کمک کنید عاطفه و عطف توجه تو جامعه، عاطفه و احساسات و محبت زنده بمونه. و المواسات لأهل الحاجه، خودتون رو در کنار محتاجین و نیازمندان قرار بدید، مشکل اونا رو مشکل خودتون بدونید. و تعاطف و بعضهم علی بعض حتی تکونوا کما امرکم الله رحماء بینهم، اگر میخواهید مصداق اونی باشید که خداوند در قرآن فرمود مؤمنین کسانی هستند که رحماء بینهم، با هم مهربانن، شرطش اینه که در همه امور همتون نسبت به هم دیگه تعاطف داشته باشید، یعنی عاطفه داشته باشید و مواظب باشید، ببینید او ببینه این مشکل نداره حل کنه، این ببینه اون مشکل نداره. هر روز از هم بپرسید حال چطوره، مشکلی داری که من بتونم بهت کمک کنم. این حرف امام صادقه. این مایم متراحمین مقتمین لما غاب عنکم من امرهم، فرمودن غم هم دیگر رو بخورید. اگه یه روز هم دیگر رو نمیبینید، مؤمن کسانی هستند که اگه یه روز هم دیگر رو نمیبینن قصه بخورن و خبرشو بگیره، بگه امروز نیدمت، چطوری، مشکلی پیش اومده برات. اینا حرفای امام صادقه. شیعه امام صادق اینجوری، اینا خودشون میگن شیعه اینه.
مقتمین غم هم دیگر رو بخورید. الا ما مد علیه معشر الانصار علی عهد رسول الله، چنانچه انصار پیامبر اصحاب پیامبر اینطور بودن که هر روز احوال هم پیامبر اگه یه روز اصحابشو نمیدید محال بود محل داره میپرسید فلانی چرا نمیده، کجایه، چطوره، مشکلی چیزی نداشت، بریم دیدنش، اگه مریض، اگه کاری داره کمکش کنید. اینجوری بود. فرمودن کمک به هم دیگه حتی تو از جمله تو مسائل مالی، فقط هم زبانی باشه ولی فقط زبانی نباشه، چون ما تو مسائل زبانی و محبت و اینا گاهی تعارف اینا میکنیم بعد طرف مشکل چیزه باید دست تو جیب بکنیم دیگه نیستیم اونجاش. فرمودن برادر باشید موقعی که میخواهید دست تو جیب بکنید، یعنی طرف نیاز داره، حالت چطوره که میگی، اون میگه حالم خرابه، بعد خب ان شاء الله درست میشه خودش، نه تو باید یک وظیفه داری. فرمودن این روایت رو ببینید، امام صادق علیه السلام فرمودن که از تقسیم ثروت پرسیدن، فرمودن اهل الاسلام هم ابناء الاسلام، مردم تو جامعه دینی همشون فرزندان اسلامند، همه یه خانوادن. اسوی بینهم فی العطاء و فضائلهم بینهم و بین الله، من اگر دست من باشه امکانات بین همه مساوی تقسیم میکنم، فضائل اخلاقیشون بین خودشون و خدا باشه، نمیپرسم تو تقوا داری یا نداری، حق و سهم همه رو بهشون باید داد. احملهم که بنی رجل واحد، همهشون همه شهروندان مثل فرزندان یک نفر، مثل یک خانواده. لا یفضل احد منهم لفضله و صلاحه فی المیراث الا آخر ضعیف منغوز، تفضیل و تفاوت و تبعیض قائل نخواهم شد، حتی بین آدمی که خیلی با تقوا و عالمه با آدم جاهل و معمولی تفاوت قائل نخواهم شد. حقوق همه، کمک به همه جزء وظیفه ماست، مگر کسی مبارزه داره میکنه با حقیقت. یکی هم از سیره عملی خودشون عرض بکنم، در سیره عمل اینا حرفاشونه، سیره عملی امام صادق هم ببینید که خود ایشون چطور عمل میکردن. ابن شهر آشوب در مناقب نقل میکنه، میگه یه روزی سفیان ثوری آمد، این از این بزرگان صوفی است، آمد پیش امام صادق علیه السلام، دید امام چهرهشون متغیره، حالشون یک خوب نیست، عادی نیست، گفت قضیه چیه؟ فرمودن که این خانومی که توی خونه ما کار میکنه و اینا، این بچه رو، کودک ایشون رو برداشته، میگه با اینکه امام فرمودن که گفته بودم نرن بالای بام و اینا، بچه رو برداشته رفته و از دستش افتاده و بچه از دست رفت و جان داد. سفیان ثوری میگه بله خب حق دارید ناراحت بشید، بچه‌تون از دنیا رفته. امام صادق ببینید چی میگن، فرمودن نه، ناراحتی من، این تغییری که تو چهره من میبینی به خاطر مرگ کودک نیست، چون مسئله مرگ برای ما حله و ما همیشه قبلش حساسیم، میگیم دقت کن، بعد که یه اتفاق افتاد دیگه نگران نمیشیم چون اتفاق نیست. من ناراحتم از این که این خانم نگران شده، خودشو مسئول قتل این بچه میدونه، من نگرانم که این خانم ناراحته. این امام صادقه، شیعه جعفری که میگید این امام ماست، میگه من ناراحتم که این خانم دیگه عذاب وجدان داره که الان بچه منو ابین برده و خب میدونم عمدن این کارو نکرده. بعد از این ماجرا فرمودن اون خانم رو خواستن، بهش گفتن که تو توی قضیه شما مسئول نیستی و آزادش کردن، اون کنیز رو گفتن شما برو دیگه، که چون من میدونم تا آخر اگه اینجا باشی تو عذاب وجدان خواهی داشت، من تو رو مسئول نمیدونم و شما از اینجا برو. ناراحتیش برای این که اون ناراحت شده که زده بچه رو کشته. در عمل چطور بودن؟ در روایت دیگری شیخ کلینی نقل میکنه، امام صادق روزی، ببینید این مسئله غلام و کنیز و برده و اینا هم من جداگانه جایی بحث کردم که این اصلا بردهداری، برده نظام اقتصادی کل عالم بوده و اسلام شروع کرد با مسئله بردهداری مبارزه کردن. لغو بردگی در قوانین اسلام بود که هیچ جا توصیه به بردگیری نکرد، بلکه همه جا توصیه به آزاد کردن برده کرد. آقا گناه میکنی، کفارش برو برده آزاد کن. بزرگترین عبادت برده ها رو بخرید آزاد کنید، تربیت کنید آزاد کنید. بنابراین اسلام مشوق بردهداری نیست. به شما میگم بردهداری مثل الان نظام ماشینی هست، نظام صنعتی ماشین، زندگی بدون ماشین یا بدون برق، بدون تکنولوژی میشه؟ اون زمان تا همین اواخر نظام اقتصاد جهان نظام بردهداری بود. الان هم زمینه که بردهداری هنوز تو دنیا هست. همین الان آماری که سازمان ملل اعلام کرده، نزدیک 200 میلیون برده و کنیز جنسی الان تو دنیا داره خرید و فروش میشه. اینا حداقل آمار. ولی اسلام مبارزه با بردگیه. ولی خب اون موقع اینا همه جا بود، مهم رفتار اینا بود. اینا از حقوق بردگان حرف زدن و از آزادی بردگان. ببینید داره که غلام میشون داشتن، امام صادق علیه السلام فرستادنش دنبال کاری، این نیامد. دو بار بهش گفتن یه کار شما فلان کار رو برو انجام بده، نه محل نذاشت. بار سوم رفت نیامد. امام صادق دنبالش گشتن دیدن رفته یه جای بغلی خوابیده، دراز کشته خوابیده. اون راوی میگه آمدم دیدم امام صادق هم رفت دنبال این دیگه نیامد، آمدم دنبالش دیدم به به این خوابیده، امام صادق هم نشسته بالا سرش داره بادش میزنه. این بردهداری اسلامی ما، خوابیده امام داره بادش میزنه که این از خواب بیدار نشه. گفتم آقا شما ببخشید، شما برده ایشون یا ایشون برده شما؟ امام فرمودن که گرما میخوره اگر بادش نزنه از خواب بیدار میشه. میگه امام صادق همونجا نشست بالا سر این برده به این غلام بادش زد تا این خودش از خواب بیدار شد. و بعد امام گفتن خب حالا ساعت خواب شما اون کار قرار بود بکنی دو سه بار گفتن نکردی، الان اگه میشه برو. فرمودن که اینجوری نیست که این ما مالک اون نیستیم، ما اصلا با این طرز نگاه به انسان حق مخالفیم. حالا با این نظام البته او وظایفی داره، یه حقوقی هم داره، من باید مراعاتش بکنم. یکی دیگه از همین موارد که اینا برده ها رو می‌خریدن و آموزش میدادن، تربیت میکردن و آزاد میکردن و بعد اینا نمیرفتن، اینا ولکن نبودن. مکرر از اینا نام برده شده که از اینا پیامبر اهل بیت اینا رو میخریدن، از دیگران آزاد میکردن، اینا نمیرفتن. کجا بنه از اینجا بهتر؟ یه کسی میاد به امام صادق میگه، جلوی امام صادق میگه که بابا بله این اهل فلان جا بود، اهل فلان شهر بود، این اهل فلان شهر بود، یعنی مثلا میگن فلانی مال فلان جاست دیگه، همین اینا همین جوری هم دیگه، قدرشناس نیست. یعنی به یه شهری، به اهالی یه جایی اهانت کرد. امام صادق فرمودن که اگر خود این فرد یک کار غلطی کرده چرا به مردم شهرش توهین میکنه؟ حق نداری به یه شهری و به شهروندان یه شهری توهین بکنی که اهالی فلان شهر اینجوری هم. فرمودن حق نداری چون این توهین بکنی. هر کسی خودشه و عمل خودش، اصل هر کسی خرد اوست، حسبش هم عمل خود او و دین خود اوست، حتی به خانوادش به این معنا مربوط نیست و کرمش کرامتش به تقوای خود اوست. و فرمودند همه فرزند آدمند و همه برابر و یکسانند و شما حق نداری به این برده بهش اهانت بکنی. و اون فردم شرمنده شد.